دو بعد از ظهر است در ایران و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود در ادامه. وزیر خارجه آمریکا از فروش سلاح به عربستان، امارات و اردن بدون تصویب کنگره این کشور خبر داد. طرفداران مقتدی صدر در تجمعی خواستار دور ماندن عراق از تنش بین ایران و آمریکا شدند. و ورود غذای سگ و گربه به ایران ممنوع اعلام شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همچون روزهای پیشین با 30 دقیقه نگاه به مهمترین خبرهای روز، نگاهی همراه با تحلیل و همچنین برای شما از شبکه‌های اجتماعی خواهیم گفت و در کنار هم خواهیم شنید بیشتر و بیشتر. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی شما رو میهمان چند خبر بکنم، خبر مهم روز. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه در بیانیه‌ای با تایید فروش اضطراری سلاح به عربستان، امارات و اردن اعلام کرد هدف از این کار مبارزه با ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای پومپئو با اشاره به اینکه کنگره آمریکا ماه‌ها تصویب فروش سلاح را به تأخیر انداخته است، گفت فروش این تسلیحات از متحدان ما حمایت کرده، ثبات در منطقه تقویت نموده و به این کشورها کمک می‌کند که ضمن دفاع از خود جمهوری اسلامی ایران را عقب برانند. به گفته آقای پومپئو این اقدام اضطراری بدون تصویب کنگره تنها برای یک نوبت صورت می‌گیرد. به موجب قوانین کنترل تسلیحات در آمریکا کنگره می‌تواند فروش سلاح به کشورهای خارجی را ممنوع کند، اما ماده قانونی به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد تا با اعلام شرایط اضطراری ملی به کشورهای خارجی اسلحه بفروشد. نیویورک تایمز روز گذشته مبلغ این معامله را 7 میلیارد دلار اعلام کرد. و اما طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، روز جمعه در تجمعی در بغداد و چند شهر دیگر خواستار بی‌طرفی و دور ماندن عراق از تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا شدند. طرفداران این جریان شیعی که خود را منتقد دخالت‌های تهران و واشنگتن در امور عراق می‌داند، در شعارهای ضمن مخالفت با هر گونه جنگ از مقام‌های عراقی خواستند برای حفظ منافع مردم عراق از هر درگیری دور بمانند. مقتدی صدر روز جمعه در توییتی ضمن مخالفت با جنگ بین ایران و آمریکا گفت نمی‌خواهد عراق به میدان جنگ تبدیل شود و از رهبران عراق خواست از چنین جنگی که به گفته او می‌تواند کشور را به نابودی کامل بکشد دور بمانند. شماری از گروه‌های عراقی حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق را دخالت در امور این کشور دانسته و خواستار توقف این روند شدند. ایران با رد هر گونه دخالتی در این کشور می‌گوید برای مقابله با گروه‌های تروریستی و به دعوت دولت این کشور مستشاران نظامی را به این کشور گسیل کرده بود. و یک خبر هم برای حیوان دوستان در ایران. در ارتباط با این خبر در بخش شبکه‌های اجتماعی به این بیشتر خواهیم پرداخت. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه در سال جاری به ایران خبر داد. به گفته مهدی نیازی از 8 اردیبهشت، 143 کالا مشمول ممنوعیت واردات شدند که غذای سگ و گربه نیز در این دسته‌بندی قرار دارد. واردات غذای سگ و گربه در سال 96 خورشیدی 10 میلیون دلار بوده که در سال گذشته با کاهشی چشمگیر به 7 میلیون دلار با ارز آزاد رسیده است. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دی ماه گذشته ضمن اعلام برخورد با کسانی که در اماکن عمومی سگگردانی می‌کنند، گفت حمل سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. برخورد پلیس با افرادی که در خیابان‌ها سگ با خود همراه دارند با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در ارتباط با این خبر قطعاً در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید و در این مجله نیمروزی هم همونطوری که گفتم نگاهی خواهیم کرد به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این خصوص. همچنان با ما همراه باشید، با شما همراه هستیم و به مسائل مربوط به ایران خواهیم پرداخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها خبرها همچنان از ادامه تنش‌های لفظی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا حاکی است. مقام‌های ارشد دو کشور در این خصوص صحبت‌های بسیاری را می‌کنند. یک مقام ارشد ارتش ایالات متحده گفته با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش در سواحل امارات است. همزمان مقام های نظامی و سیاسی ایران هم میگن آمادگی مقابله با توان نظامی آمریکا رو دارند و تسلیم تهدیدها نخواهند شد. کامبیز غفوری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. همچون روزهای گذشته باز میخوایم با کامبیز این خبر رو بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم و ببینیم که با توجه به خبرهای منتشر شده آیا این میتونه موضع قاطع دولت آمریکا باشه که ایران مسئول انفجار 4 نفتکش در سواحل امارات. کامبیز،
به نظر نمیرسه موضع قاطع باشه. اجازه بدید یک مروری بکنیم. از روز یک شنبه 22 اردیبهشت که اعلام شده بود 4 نفتکش در نزدیکی سواحل امارات مورد حمله قرار گرفتن، ما اظهار نظرهای مختلفی رو شنیدیم. تازه ترین مورد همین اظهارات آدمیرال مایکل گیلدی هست از مقام های ارتش آمریکا، مقام های ارشد ارتش، که روز جمعه گفت با اطمینان زیاد میتوان گفتش که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش. البته ایشون نظر قاطع نداد. آقای گیلده گفتش که اطمینان زیادی وجود داره که نیروهای نیابتی ایران همچنین مسئول شلیک راکت باشن به منطقه سبز بغداد. اما تنها 2 روز قبل تر آقای برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا حاضر نشده بود به طور قاطع مسئولیت این حملات رو بگه که بر عهده چه نهادی است. او گفتش که میگذاریم کشورهایی که قربانی این حملات خرابکارانه بودن نتیجه گیریشون رو اعلام بکنن و نمیخوایم در قضاوت شتاب به خرج بدیم. آقای هوک همچنین گفتش که دوست نداره در مورد مسئله که تا این هم اندازه مهم هست و اهمیت داره پیش داوری بکنه. یکم قبل تر، کمتر از یک هفته بعد از روز حادثه، ارزیابی اتحادیه مشترک کشتیداران نروژ برای بیمه ریسک جنگ یا همون DNK منتشر شده بود. اونها نوشتن که حملات به کشتی ها احتمالاً با زیرسطحی های بی سرنشین انجام شده که بین 30 تا 50 کیلوگرم احتمالاً مواد منفجره داشتن و همینطور حدس زده که هدایت یا به این صورت اعلام کرده که هدایت شناورهای زیردریایی و احتمالاً قایق‌های در آب‌های ایران و در تنگه هرمز بر عهده داشتن. اما در طرف ایرانی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله به این کشتی ها رو محکوم کرده بود، اون رو نگران کننده خونده بود. همچنین باید قید کنیم که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم این اقدام ها رو خرابکاری هایی در منطقه خوند، اون رو مشکوک خوند و گفت که این اقدامات با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام میشه.
مقام سیاسی نظامی ایران از طرفی احتمال وقوع جنگ رو دیدیم که رد میکنند در صحبت‌های خودشون، هرچند گاهی اوقات هم اظهارات دیگه‌ای هم میکنند که نشون بدن که هراسی از جنگ در دل ندارند و اونطوری که خودشون میگن آماده مقابله احتمالی هم هستیم. اما آخرین خبرها چیه و این مواضع الان به کجا رفته و این روزها ما بیشتر شاهد این مواضع هم هستیم؟
دقیقاً همینطور. ببینید، این مصاحبه های متعددی که از مقام های نظامی ایران میبینیم در یکی دو روز اخیر به تبع تحت تاثیر فضای سوم خرداد که سالگرد بازپس گرفتن خرمشهر از نیروهای عراقی است در سال 61، یک رویداد بسیار مهم در جنگ 8 ساله ایران و عراق محسوب میشه. هر سال در این روز مقام های نظامی مصاحبه میکنند، امسال تحت شعاع اخبار منطقه قرار گرفته. من خیلی سریع به چند مورد اشاره میکنم. آقای غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، گفت هر وضعیتی آماده هستیم. او البته مسئله تنگه هرمز دوباره پیش کشید، گفت بحث برای امنیت و ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران امکان پذیر نیست. آقای سیفی دستیار فرمانده کل ارتش مصاحبه کرده، آقای قربانی مصاحبه کرده، اینها رو مفصل بهشون در ساعت‌های آینده خواهیم پرداخت.
قطعا در مجله شامگاهی گزارش مفصلی رو از تو کامبیز خواهند شنید. شنوندگان رادیو فردا، سپاس که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردیم به ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا و اینکه مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا گفتن با اطمینان که میتونن بگن سپاه پاسداران مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش در سواحل امارات. اما همچنان با شما درباره همین موضوع می‌خوایم بحث کنیم. همراه ما در این ساعت رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از بریتانیا هستند، و عباس قره‌آغاجی، کارشناس روابط بین‌الملل در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌ها و مواضع اخیر. من سلام می‌کنم به هر دو کارشناسی که در این برنامه حضور دارند. از آقای قره‌آغاجی میپرسم، با توجه به اینکه صحبت‌های بسیاری هست درباره میانجیگری، از طرفی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دارن صحبت از این میکنند که تماس‌هایی گرفته شده از طرف آمریکایی، هرچند که طرف آمریکایی هم عنوان کرده که در اصل ارسال پیام خصوصی به تهران رو رد کرده. اما اخیراً ما دیدیم که سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفتگویی رو داشته با روزنامه واشنگتن پست و اونجا موانعی رو ترسیم کرده که این موانع به گفته ایشون موجب اینه که نمیگذاره در اصل گفتگوی بین ایالات متحده آمریکا و ایران شکل بگیره، از جمله اینکه معافیت‌های مربوط به واردات نفت از ایران گرفته شد، سیاست فتشار حداکثری آقای ترامپ رو مورد یکی از موانع عنوان کرده. این شرایط به نظر شما تا چه اندازه میشه گفت که شرایطیه که از یک طرف جمهوری اسلامی به نوعی میخواد وارد مذاکره بشه، از طرفی گویا از اینکه تن به مذاکره بده کاملا هراس داره؟
خب این مربوط به این سیاست خارجی ایرانه و چسان تصمیم گیران سیاست خارجی ایران بالاخره در هر مکده‌ای تصمیم بگیرن، مثل مسئله برجام میتونن مذاکره بکنن، مذاکره هم نکنن. این بالاخره شرایط هست، شرایطی هست که ببینن چجوریه. ولی در خب مسئله اینه که الان در یک مکده‌ای قرار داریم که کشور بزرگ دنیا آمریکا برجام امضا کرده، بعدن یک رئیس جمهور اومده و زیر امضاشو زده. یعنی الان از لحاظ میشه گفت که دولت ایران هم میشه گفت که آمریکا دولت قابل اعتمادی نیست، زیرا یک رئیس جمهور میتونه بیاد امضای رئیس جمهور قبلی رو پاره بکنه و بگه که من به این پایبند نیستم. تمام کشورهای جهان اومدن، یک کشورهای بزرگ جهان اومدن یک قطعنامه امضا کردن، یک مذاکراتی انجام شده، ولی یک رهبری میاد میگه که من نه اینو نمیخوام و پاره میکنه. این از نقطه نظر دولت جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش بالاخره همیشه متن نظر هستش، همیشه میتونه آمریکا زیر گولش بزنه. اما الان یه صحبت شد، کاشنا شما هم یه صحبتی کرد، من یه مسئله رو خواستم اینجا یادآور بشم. حالا حدود چند سال الان هر موقع میبینیم که آمریکا و متحدانش میان سوریه رو بمباران میکنن به علت اینکه اونجا حمله شیمیایی شده، کیمیایی شده و یا مسئله دیگه، ولی ما میدونیم که بعدا معلوم میشه چه خوده نیروهای وابسته به آمریکا. البته هر چی میشه گفت بله. میشه گفت اینو بجنب میان اونجا یک برنامه‌ریزی
میکنن، چون میخوام از بحث دور نشیم چون وقتمون خیلی کوتاه.
اینو میگم تمام میکنم، اینو میان میکنن بعدم بهانه دست میان چون میان بمبارم کنن، ولی همه میدونن که این تمام این یک صحنه تئاتر سازی بود که خود آمریکا کرده. آقای برایان هوک هم چه گفته چه برایان هوک هم چه گفته چه بله کشورهای امارات یا خودشون نظر میدن، اینم برای من الان موضوع خنده‌داوریه. خود برایان هوک
اجازه بدید با آقای تقی‌زاده‌ام ادامه بدیم. آقای قراقچی
بدم ختم کنم. امارات یا عربستان بدون آمریکا نمیتونن تصمیم بگیرن برن یه غذا بخورن، به خاطر خب آمریکا هستی بجه امارات مون رو خواهد گفت.
خب اجازه بدید پس بریم سراغ آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، صحبت آقای قراقچی رو شنیدید که ایشون میگن که به هر حال آمریکا رو به گفته ایشون نمیشه به امضاش اعتماد کرد، صحبتی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی هم میکنن، از جمله آقای تخت روانچی هم گفته که رویکرد ایالات متحده نسبت به ایران به گفته ایشون فاقد انسجام بوده و روشن نیست. البته آقای قراقچی اتهامات دیگری رو هم متوجه ایالات متحده آمریکا کردن. شما در این باره چگونه فکر میکنید؟
اتهامات آقای قراقچی و اتهامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا رو خود آمریکایی‌ها باید جواب بدن، ولی یک وضعیت الان در ارتباط با ایران شکل گرفته که ما باید یک در تعریف این وضعیت و بعد نتایج این وضعیت با هم یک گفتگوی سازنده داشته باشیم تا شنوندگان رادیو بتونن چیزهایی رو بشنون که شاید تا به حال کمتر شنیدن، یا اینکه میخوان بدونن واقعا چی میگذره. واقعیت قضیه این است که در نتیجه اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی و به خصوص تشدید این خواسته ها در اجرای یک سیاست مشخص اعلام شده که هدفدار هم هست، جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتیش محروم شده، حالا به این قضیه واکنش نشون میده. واقعیت این است که در خلیج فارس کشتی های هدف قرار گرفتن، واقعیت این است که عربستان شاهد عملیات تروریستی بوده، حالا عده انگشت ها رو به عنوان اتهام به سمت جمهوری اسلامی میگیرن و این بخشی از تشدید جنگ روانی است در کنار آمادگی های نظامی که در هر دو سمت دیده میشه. اینها نشانه های خوبی نیست، نشانه کاهش وضعیت بحرانی امروز ایران نیست. در آمریکا به نوعی ما همصدایی رو از دولت میشنویم، در ایران این همصدایی هم وجود نداره. در حالی که دولت خواهان کاهش التهاب امروز هست، سپاهی ها از سلاح‌های سری یاد میکنن که میتونه کشتی یا ناو آمریکایی رو به قعر دریا ببره. همه کسانی که با مسائل ابتدایی نظامی آشنایی دارن میدونن که غرق کردن یک ناو هواپیمابر کار ساده‌ای نیست و اگر قرار است سلاح‌های سری واقعا جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشه، با توجه به ظرفیت‌های موشکی، این میتونه اگر سلاح کشتار جمعی باشه، ضمن لطمه زدن به دشمن در خاک ایران، در سواحل ایران هم تخریب عمده‌ای انجام بده، کشتاری صورت بده و غیره. و اگر اینها واقعا نیست، خب این نوعی بلوف سیاسی است. آمریکایی‌ها میخوان که این تنش رو با فشار نظامی به عنوان پشتوانه فشار سیاسی و اقتصادی بالا ببرن. همین که آقای ترامپ روز گذشته اعلام میکنه 1500 نیروی تازه رو به منطقه میفرسته، در تقابل با ادعایی است که مقامات نظامی وابسته به سپاه میکنن که میگن واقعا واقعیت جنگ حقیقتی روی صحنه نیست و تنش ها رو بکاهشه.
بعد اجازه از آقای قراقاجی بپرسم، خیلی کوتاه باید پاسخ بدین چون جای دو سوال بیشتر نداریم. این که آقای تغیزاده اشاره کردند که ما یک صدای واحد رو از جمهوری اسلامی ایران نمیتونیم بشنویم و مواضع متفاوتی دارن و به نوعی به گفته ایشون از فحوای کلامشون یک سردرگمی رو میبینیم، شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
البته ممکنه درست باشه. چطور کلام میگن چه وزارت خارجه آمریکا زیاد طرفدار جنگ نیست، البته پومپئو خارج، ولی دیگران هستن. این در تمام کشورها میشه، این نمیشه گفت که همش هم یه فکر داشته باشن. ولی من به آقای تگیزاده میگم که میگه که این همه کشتی ها فلان اومدن، مثل که ما از سواحل فلوریدا صحبت میکنیم که کشتی های زنجیر ایران رفتن در سواحل آمریکا، میخوان اونجا عملیات توریستی انجام بدن. چی کار داره کشتی های زنجیر آمریکا؟ این همه زنجیر، ناو زنجیر، تمام تکنولوژی آورده اونجا خلیج فارس چیکار کنه؟ قبلن اومد عراق رو خراب کرد، قبلن اومد سوریه رو خراب کرد، الان میخواد ایران رو خراب بکنه. همه میگن آخ شما چیکار داری؟ شما به تو چه آقا؟ امنیت تنجه هرمز مال ایران و کشور منطقه خلیج فارسه. شما از اونجا بلند شدی اومدی دم بغل ایران، هر نوع اسلحه آوردی، هر نوع سلاح آوردی، کیمیایی آوردی، نمیدونم همه چی آوردی، حتی میگی چه هستی آوردی، و الان به ایران اعتراض میگیری چه تو میخوای این کارو بکنی؟
بل.
در مورد چشتی هم گفتم چون مطمئنم که
بالاخره
اونجا یه چیزی هست.
سپاسگزارم آقای تغیزاده. اگر شما صحبتی دارید در خصوص این مسئله که آقای قراقاجی مطرح کردن، خیلی کوتاه برای ما بگید.
کشورهای بزرگ در مناطق مختلف دنیا منافعی دارن و شرکایی دارن، به اونها میگن شرکای استراتژیکی، همونطور که جمهوری اسلامی به عنوان خط مقدم جبهه در مقابل اسرائیل از کشور سوریه یاد میکنه، یا گروهای نیابتی که به عنوان رزمندگان خط مقدم یاد میکنن. شما نمیتونید با یک دست بگید که آمریکایی ها منافع خارج از مرزهای خودشون نداشته باشن، ولی جمهوری اسلامی حق داشته باشه در یک کشور همسایه و غیر همسایه مثل سوریه و لبنان یا یمن هم بجنگه. وضعیت امروز وضعیت دفاع از منافع ملی کشورهاست. و واقعیت دیگه این است که در همین خلیج فارس که مورد اشاره میهمان شما بود، جمهوری اسلامی خطر ایجاد کرده و این خطر متوجه عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگره، و اونها هم حق دارن در مقابل یک کشوری که علیه اونها تهدید امنیتی به حساب میاد، از کشورهای قدرتمندتر همپیمانشون استفاده بکنن برای دفاع.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بریتانیا، ما رو همراهی میکردند، و عباس قراقاجی، کارشناس روابط بین الملل از ترکیه، همراه ما بودند که نگاهی داشتیم به صحبت‌ها و مواضع مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنشی که لفظی بین ایران و آمریکا پدید اومده و همچنان این تنش ادامه داره و همچنان درباره این قضیه صحبت میشه. اگر که شما هم نظری دارید در این خصوص، نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید البته رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اگر فرصتی فراهم باشه میتونیم پیام های تلفنی رو هم بشنویم. همکارانم میگن که پیام های تلفنی الان آماده نیست، بنابراین یک توقفی میکنیم، ادامه میدیم. فرهاد سلمانیان اینجاست تا یک موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همونطور که گفتم میخوایم بپردازیم به یک موضوع دیگری خارج از ایران. البته که این موضوع هم به نوعی میتونه به قضایای ایران ارتباط پیدا بکنه، چرا که ما میخوایم در مورد پارلمان اروپا صحبت کنیم. انتخابات پارلمان اروپا که از پنجشنبه گذشته تا دوشنبه هفته جاری در 28 کشور اروپایی برگزار شده. همین امروز صبح که من میومدم به سمت رادیو هم دیدم که در جاهایی که ایستگاه‌های پلیس هست پرچم اتحادیه اروپا و پرچم کشور جمهوری چک رو گذاشتند و عده‌ای میرن و در اونجا آرای خودشون رو به صندوق می‌ریزن. در این انتخابات فعلی 427 میلیون شهروند کشورهای اروپایی شرایط شرکت در رای دهی رو دارند. فرهاد سلمانیان اینجاست که برای ما بیشتر بگی. فرهاد،
همونطور که گفتی رأی‌گیری پارلمان اروپا ادامه داره. امروز در جمهوری چک، مالتا و اسلوواکی برگزار میشه، انتخابات ادامه داره. بریتانیا و هلند اولین کشورهایی بودن که برگزار کردن انتخابات رو و اون چیزی که الان نتایج نشون میده در هلند، سوسیال دموکرات ها موفق شدن در انتخابات نتایج بهتری به دست بیارن. در مورد بریتانیا باید منتظر موند، نتایج نهایی از فردا شب اعلامش آغاز میشه، یعنی اول نتایج اولیه رو اعلام میکنن، بعد از روز دوشنبه باید نتایج دقیق تر رو انتظار داشته باشیم که اعلام بشه. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه، این دوره پارلمان کرسی های کمتری خواهد داشت، الان 751 کرسی انتظار میره که داشته باشن. اگر بریتانیا خارج بشه در این دوره کاری پارلمان، تعداد کرسی ها به 705 کرسی میرسه و اون چیزی که الان ما باهاش روبرو هستیم اینه که تعداد کرسی های پارلمان برای هر کشور به جمعیت اون کشور بستگی داره و اینکه در حال حاضر هم آلمان بیشترین تعداد کرسی ها رو داره، 96 کرسی رو در اختیار داره و قبرس، مالتا و لوکسامبورگ اینا کمترین تعداد رو دارن با 6 کرسی در پارلمان اروپا.
یه مقدارم فرهاد بپردازیم به ارزیابی هایی که از این دوره انتخابات و ترکیب پارلمان میشه، چون خیلی جاها صحبت از این بوده که راستگراها یا اونهایی که ما بهشون میگیم پوپولیست یا عوامگراها دارن اونها قدرت رو به نوعی در دست میگیرن و آیا اینکه این قضیه به هر حال اگر اونها بیان تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا دیدی جایی صحبت بشه از اینکه تأثیری برای ایران داره یا نه؟
اون چیزی که ما میبینیم از تحلیلگرهای مختلف اینه که این دور رقابت بین ملیگرهای افراطی و همینطور احزاب دستراستی با حزبهایی که در حال حاضر طرفدار اتحادیه اروپا به شکل کنونیش هستند رقابت شدیدتری وجود داره. بعضی از تحلیلگران میگن این انتخابات سرنوشت ساز هست برای اتحادیه به دلیل اینکه احزاب دست راستی قدرت بیشتری خواهند داشت. اون چیزی که نظرسنجی‌ها نشون میده این حزب ها تعداد بیشتری کرسی در پارلمان آینده خواهند داشت و باید منتظر بود ببینیم اونها چه سیاستی رو پیش میگیرن در قبال مسائل ایران و در قبال مسائل خاورمیانه. یکی از موضوعهایی هم که مطرح شده در روزهای گذشته اینه که حزب طرفدار برگزیت، طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، امکان داره که کرسی های بیشتری رو در این دوره به دست بیاره و همینطور 37% آرای شهروندها رو داشته بر اساس بعضی نظرسنجی هایی که صورت گرفته. بنابراین باید این انتظار رو داشته باشیم که اون اکثریت سوسیال دموکرات ها و احزاب مسیحی که در حال حاضر در پارلمان اروپا وجود داره این دستخوش تغییر بشه.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود و نگاهی به انتخابات پارلمان اروپا که از پنجشنبه گذشته تا دوشنبه هفته جاری در 28 کشور اروپایی برگزار شده و در این انتخابات فعلی همونطوری که قبلش هم گفتم 427 میلیون شهروند کشور اروپایی شرایط شرکت در رای دهی رو دارند و همچنان هم ادامه داره و نگاهی هم بود به این که ترکیب پارلمان آینده چگونه خواهد بود. یک توقف دیگه، هومن عسکری اینجا، شبکه های اجتماعی و همونطوری که پیشتر هم وعده داده بودم قراره در مورد یک هشتگ خیلی خیلی داغ صحبت کنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب صدای همه بود در این آگهی که شنیدید. همه بچهای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به نوعی تو این آگهی مشارکت داشتن.
همه نبودن ولی.
همه نبودن.
بنیامین صدر نبود.
دیگه کی؟ همه ولی بودن تقریبا. دیگه تو بودی، مانیا منصور بود، نیوشو سارمی بود.
آره، بنیامین صدر نبود، زوبین ناوی نبود، بیتا بختیاری نبود.
خب اونا رو هم پس بیاریم بعدن. آره. که بتونیم یه پروموی مفصل بسازیم. و سردبیر وبسایت هم که بود.
بله، آقای مهدی احمدی. بله.
خب در خدمت شما هستیم هومن خان، و میدونم که یکی از هشتگ های داغی که بود ربط داره به مسئله حقوق حیوانات باز در ایران، و اینکه باز یک خبری اومد که خیلی خبرساز بوده. میخوام بیشتر در موردش خودت بگی.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. میدونی که چند روز پیش هم یک هشتگی داغ شده بود درباره سگگردانی، که در اهواز اعلام شده بود که کسانی که در خودرو خود سگشون رو حمل میکنن در معرض دید، پلیس خودروی اونها رو توقیف میکنه. حالا چند روز بعد اتفاقی که افتاده اینه که خبرگزاری تسنیم خبر داده که به گفته مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت، ورود یا واردات غذای سگ و گربه ممنوع شده. غذای حیوانات در واقع، که حالا غذای سگ و گربه رو اینها نوشتن. گفته بودن که سال 97 10 میلیون دلار بوده، بعد مقدارش خیلی کمتر شده، در سالهای بعدی شده 7 میلیون دلار، امسال در فروردین ماه 1 میلیون دلار بوده و حالا میخوان به صفر برسونن.
البته این واقعا یک چالش بزرگی برای کسایی که حیوان خانگی دارن. مثلا من خودم تجربه شخصی خودم رو میگم، مثلا خواهرم که گربه داره، میگفت تهیه غذای خارجی به شدت گرونه و سخت. و غذای ایرانی وجود داره که بی کیفیته و وقتی میذاری برای حیوان اصلا حیوان طرفش نمیده.
دقیقاً. ببین حالا نکته دیگری هم که هست، خب تو میدونی که من البته این رو نکته رو که بگم که در بین نظرات کاربرا هم دیدم، مثل تو من هم خب سگ دارم و تجربه زندگی با سگ رو دارم. مثلا یکی از سگ‌هایی که من دارم، مسئله‌ای که داره غذای معمولی نمیتونه بخوره، چون بیمار هست و غذای مخصوصی باید بخوره. که به هر حال حالا کاربرها در همین باره نوشتند و مثلا یکی گفته که بله، حالا به زعم آقایون سگا و گربه ها لابد بعد از گرسنگی بمیرن، انگار کسانی که حیوانات خانگی دارند شهروندان این کشور نیستند و نیازهای آنها هیچ اهمیتی ندارد. کاربر دیگری به نام فرناز نوشته که من موندم، اینا به حیوانات هم رحم نمی کنن. البته در مملکتی که جایگاه و شأن انسانها را بی مفهوم کردند، این کارها ازشون بعید نیست. کاربر دیگری نوشته که البته میدونیم بعضی از کاربرها دفاع کردن، مثلا کامیار نوشته وقتی دلار نیست و وضع وخیمه چه می شود کرد، واردات دارو رو قطع کنن. هزاران سال سگ‌ها و گربه ها در ایران زندگی کردند بدون غذای مخصوص. اما اون چیزی که کامیار احتمالاً اشاره ای نکرده محمد اینه که سگ‌ها و گربه های بومی ایران فرق داره با این سگ و گربه هایی که وارد شدن به ایران، نژادهایی هست که
مسئله دیگه هم هست. من خیلی دیدم که معمولا شهروندان وقتی فشارهای اقتصادی زیاد میشه، میگن وقتی که مثلا شهروندان تحت فشارن، حالا حیوانات در درجه دومن یا اولویتی ندارن.
آره، انگار که تناقضی وجود داره. کاربر دیگری به نام حامد نوشته که واردات غذای سگ و گربه ممنوع شده، دیر یا زود هممون با هم روزه میگیریم. کاربر دیگری نوشته که خبر قطع واردات غذای گربه و سگ رو میخوندم، یاد یک گزارش از گمرک افتادم. در یک گزارش ترخیص 8 ماهه غذا، عدد عنوان شده 3075 تن بود. بعد این کاربر نوشته که به طور میانگین غذا با نرخ هر کیلو 2 دلار ترخیص شده، اما با نرخ 7 تا 10 دلار به دست مردم رسیده. یعنی همون غذایی که وارد میشده هم با نرخ چند برابر دست مردم میرسیده محمد. یعنی اون کسی که مصرف کننده بوده همچین امتیاز خاصی هم نمیگرفته،
خیلی گرون قیمت بوده. آره. فرصت زیادی فقط همون نداریم، اگر که یک پیام دیگر رو هم میتونیم.
آره، یک کاربر دیگری هم به تنه نوشته که یارو میگه وسط جنگ اقتصادی سنگین ما نمیتونیم نگران غذای سگ و گربه شما باشیم. وسط جنگ سنگین اقتصادی، به نوشته این کاربر، پس حتما فقط میشه نگران آواز خوندن ملت و دوچرخه سواری زنان و این چیزها بود. یک یادآوری بکنم، اگر که باز هم شنوندگان و مخاطبان و عزیز نظری در این باره دارن یا مطلبی دارن، پیام صوتی دارن، میتونن از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام با ما در میون بذارن.
نگاهی بود در شبکه‌های اجتماعی به ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه اگر نظری دارید، همونطوری که هومن گفت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی بسپارید یا 20420212212 شماره پیامگیر 24 ساعته ما و یکی از سنتی ترین راه‌های ارتباط با رادیو فردا در اختیار شماست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم.